همینه. ولی خب یه سری رشته‌های سنتی داریم که حالا دربارش صحبت کردیم، ولی بعد از المپیک پاریس رو مشخصا بخوایم بگیم که حالا فاصله هم ازش نگذشته، تکواندو به نظرم خیلی جامعه آمادیش.
تکواندو حتی از قبل‌تر، از زمانی که حتی خود آقا هادی سایی مبارزه می‌کردن، هم ورزشی بود که اکثر مدارس به عنوان ورزش رزمی، خب اول تکواندو بود، بعدش حالا می‌رفتن سراغ کاراته یا ووشو یا بقیه رشته‌ها یا جودو، و خیلی پرطرفدار تکواندو. من خودم یادمه که تو مدرسه‌مون سه تا رشته بود، یعنی نمی‌ذاشتن زنگای تفریح یا زنگای ورزش فوتبال بازی کنیم، می‌گفتن فوتبال مال وقتیه که هیچی نداشتین، یا بسکتبال بود یا والیبال بود یا تنیس روی میز بود یا تکواندو، و بیشتر همکلاسی ها میرفتن تکواندو.
نه محمد، اینو از این جهت گفتم، تکواندو ما از بعد از هادی سایی خورد افت کرد دیگه، بخوام بدون تعارف صحبت بکنیم، و الان دوباره اون روندش رو شروع کرده. به خاطر همین میگم در یک مقطعی طرفدارهاش کمتر شده بودن، مخصوصا در بین نسل جدید که حالا زیاد هم حافظه تاریخی شاید مدال های سال 2000 هادی سایی و اینا رو یادشون نباشه، الان دوباره دارن جذب میشن، جذب تکواندو میشن. و دوچرخه سواری، اینو به نظرم در هر کشوری میتونه حالا
دوچرخه سواری که شاید خیلی ها به چشم ورزش بهش نگاه نمیکنن، یا به چشم ورزشی که بری تماشاش کنی دوچرخه سواری رو، ولی خب همه تجربه دوچرخه سواری دارن و لذت میبرن. آره من خودم تا حالا رقابت دوچرخه سواری از نزدیک ندیدم، مثلا شبیه چیزایی که میبینیم تور دو فرانس بغل جاده وای میستن و اینها، تو آذربایجان و کشور خودمون داره بله. ولی من خودم فرصت نشده ببینم، نمیدونم چقدر جذابه یا نه، ولی میدونم تو دنیا خیلی ها میرن که ببینن دوچرخه سواری،
خیلی ها میرن ببینن، و اصلا یه جاهایی هم از بلیت نمیفروشن، مثلا در همون تور دو فرانسی که شما میگی، که اونهایی که خونهشون نزدیک پیسته و اینا بلیت نمیفروشن، و همین باعث میشه که تعداد تماشاگران
مسابقه میاد دم خونهشون، جایی که خونهشون بره دم مسابقه،
اونها در مسیر مسابقه قرار.
آره خیلی هم باحال و جذاب. ممنون از همین رضا،
سلامت باشین، شبتون بخیر باشه.
شبت بخیر باشه.
یه پسر فوتبال دوست بوسنیایی به نام علاءالدین تو سال 2016 برای 92 تا باشگاه ایمیل فرستاد و یه سوال پرسید: چرا باید هوادار تیم شما شم؟ از بین اون 92 تا باشگاه 10 تاشون ایمیل علاءالدین رو جواب دادن. منچستر یونایتدیا گفتن هواداری یه تیم امری نسبی است. ما به تاریخ و جامهایی که کسب کرده ایم افتخار میکنیم. در داخل و خارج از زمین سالها بهترین بوده ایم. سراسر جهان هواداران بیشماری داریم و خوشحال میشویم. تو هم هوادار ما شوی. باشگاه اورتون اینطوری برای علاءالدین نوشت: متشکرم از اینکه برای ما ایمیل فرستادی. اورتون بهترین باشگاه جهان است. اورتونیا ساخته نمی‌شوند، بلکه زاییده می‌شوند. نمی‌توانی عشق به اورتون را درک کنی مگر اینکه عاشقش باشی. اورتون چیزی بیش از یک باشگاه فوتبال است. باشگاه چلسی براش فرستاد: متشکر از ایمیل شما. باشگاه چلسی یکی از بهترین باشگاه‌های جهان است. به خودت بستگی دارد که می‌خواهی چه باشگاهی را دنبال کنی. با بررسی اطلاعات در وبسایت ما می‌توانی هرچه در مورد باشگاه می‌خواهی بدانی. اگر به کمک نیاز داشتی لطفاً حتما به ما بگو. باشگاه کمبریج یونایتد توی ایمیلش به علاءالدین اینطوری نوشت: باشگاه ما از جهات مختلفی در خارج و داخل زمین فوتبال خاص است. برایت اطلاعاتی را ارسال می‌کنیم تا از همه چیز باشگاه ما با خبر شوی. امیدوارم این به تو کمک کند تا باشگاه مورد علاقت را پیدا کنی. اگر سوالی داشتی حتما بپرس. ساوثهمپتون اینطوری نوشت: خوشحالیم که تصمیم گرفتی یه باشگاه لیگ برتری را حمایت کنی. باید ساختار باشگاه‌ها رو بررسی کنی و ارزش‌های هر باشگاه را بدانی و با ارزش‌های خودت مطابقت دهی. بدین ترتیب با قلبت یک باشگاه را دنبال خواهی کرد. ما اطلاعات کاملی از باشگاه خودمان را برایت می‌فرستیم. هر سوالی داشتی بپرس. باشگاه ایپسویچ تان نوشت: ممنون از ایمیلی که فرستادی. خوشحالیم که میخوای باشگاهی در انگلیس را دنبال کنی. تمام اطلاعات در مورد باشگاه ما برایت ارسال میشود و اگر سوالی داشتی حتما بپرس تا راهنماییت کنیم. استوک سیتی نوشت: خیلی خوشحالیم که میخوای هوادار ما شوی. مطمئن باش تصمیم عاقلانه گرفته ای. بهترین آرزوها و تشکر از حمایتت. آرسنالیا نوشتن: ممنون از پیامت. لطفاً سایت باشگاه ما رو نگاه کن. مطمئن هستیم که دلایل کافی برای حمایت از ما پیدا میکنی. هدف باشگاه ما این است که در سطح اول جهان باشیم و هر روز پیشرفت کنیم. همچنین میتوانی در سایت ما ببینی که چه امتیازات ویژه‌ای برای هواداران ما میگذاریم. آرسنال یکی از باشگاه‌هایی است که در زمینه مبارزه با نجات پرستی جوایز گرفته. یک پکیج اطلاعات برایت ارسال می‌کنیم تا از تمام امتیازات و مزایا با خبر شوی و امیدواریم بهترین تصمیم را بگیری. باشگاه کریستال پالاس برای علایالدین نوشت: ممنون از پیامت. ما دلایل زیادی داریم که تو میتوانی هوادار ما باشی. ما هواداران فوق‌العاده‌ای داریم و میتوانی با فقط یک بار حضور در استادیوم جو بین آنها و باشگاه را ببینی. سبک فوتبال ما بر پایه ضد حملات سریع است و تاریخ بزرگی داریم. اما مهمتر از همه این است که ما روابط بین المللی فوق‌العاده‌ای داریم و در سراسر جهان هوادار داریم. من خودم شخصا از اسکاتلند به لندن آمدم و دلایل کافی پیدا کردم تا هوادار کریستال پالاس باشم. امیدوارم تو هم همین کار را انجام دهی. باشگاه بارنت نوشت: خیلی خوشحالیم که میخواهی باشگاهی را در انگلیس دنبال کنی، حتی از آن راه دور و از بوسنی. برای باشگاه بارنت هواداران مانند عضوی از خانواده هستند و ما فوتبال جذابی ارائه میدهیم. ما هر روز در حال پیشرفت هستیم. خوشحال میشویم که آدرس خود را برای ما بفرستی تا اطلاعات اضافه را برایت ارسال کنیم. همچنین میتوانی در سایت باشگاه از همه چیز با خبر باشی. ممنون از پیامت و امیدواریم باز هم پیام بفرستی. اما بعد از دریافت همه این ایمیلا از علایالدین پرسیدن کدوم باشگاه انتخاب کردی؟ علایالدین گفت: هنوز باشگاه خاصی رو انتخاب نکردم، اما جواب تیم بارنت بیشتر از همه منو تحت تاثیر قرار داد. من قطعا بازم به اونا ایمیل میفرستم. اونا نام کشور منو تو ایمیلشون گفتن و از من خواستن با اونا در تماس باشم. اما بازم این آخر داستان علایالدین نبود. حتی هافبک بوسنیایی اورتون محمد بشیش هم به طور شخصی برای علایالدین پیام فرستاد و گفت: علایالدین، خواستم سلام کنم و بگویم خیلی خوشحالم که میخوایی از اورتون حمایت کنی. امیدوارم اگر خدا بخواهد به زودی تو را در گودیسون پارک ببینم. یک بار دیگر میگویم که به خاطر انتخابت تبریک میگویم. و بالاخره اینکه علایالدین کاملا طرفدار اورتون و تافیا شد. علایالدین میگه: محمد بشیش برام پیام فرستاد و گفت خوشحاله که من هوادار اورتون هستم. اون همین حالا منو یه هوادار اورتون به حساب آورد و همین کافیه. هواداری فوتبال این شکلیه. اگه مثل علایالدین این عشق درست شکل گرفته باشه، هرچی آتیش هواداری داغ‌تر بشه بیشتر تیم تو حمایت میکنی و لزومی هم نمیبینی حریفو تحقیر کنی یا به تیم روبرو پیش کسوتاش بی احترامی کنی. از اون ورم در مقابل همچین رفتارایی جریمه کردن باشگاه گزینه خوبیه برای کم کردن تنشا، ولی هیچ وقت رفتاری رو اصلاح نمیکنه، چیزی رو درست نمیکنه. منش هوادارا در نهایت شبیه منش و رفتاری میشه که تو فوتبال ما رواجه، نه که تو فوتبال ما احترام نباشه. ولی اون چیزی که بیشتر روایت میشه و در معرض نمایش گذاشته میشه زیبایی فوتبال نیست. خلاصه که دنبال یه مقصر نگردیم. همه ما با هم مقصریم و اگه قرار باشه چیزی درست شه، همه ما از هوادار و رسانه و مسئولین باید با هم وارد میدون شیم.
ش شبتون بخیر باشه. اینجا شب نیست، بامداد چهارشنبه رو دارین میشنوین. میخوایم صحبت کنیم با سرکار خانم فرنوش جعفری، کارشناس فوتبال خارجیمون مثل هر هفته. خانم جعفری سلام، شبتون بخیر.
سلام بر شما آقای مظفری، سلام به همه شنوندگان برنامه اینجا شب نیست رادیو جوان. خوشحالم با شما صحبت میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. از رئال تیم مورد علاقه شما شروع کنیم، که این هفته کیلیان امباپه به رونالدو رسید، خوشحالی رونالدو رو انجام داد، بعد برای رونالدو پست گذاشت، کنه هر کاری که میشد برای رونالدو کرد دیگه.
آره دقیقاً، هر جوری که ادای دین بود و احترام بود انجام داد. ما هم خوشحال شدیم، فکر می‌کنم همه خوشحال شدن، خود رونالدو هم همینطور. البته اگر که رونالدو هم مثل علی دایی معتقد به این باشه که رکوردها برای شکستن هست
فکر نکنم.
آره اون جاه طلبی و اون هم جاه طلبی به نظر من بهترین عنوانه. این جاه طلبی که رونالدو داره احتمالاً همینه که شاید خوشحال نشه که به رکورداش برسن، ولی خبر بد براش اینه که اول هفته در واقع دو جا و توسط دو نفر به رکوردهاش رسیدن. یکی خب کیلیان امباپه که خب چیه بازی با سویا تونست گل بزن از نقطه پنالتی به اون عدد 59 در یک تقویم و در یک سال، در یک سال میلادی برسه به این تعداد گل. و از اون طرف هم ارلینگ هالند که تونست در واقع رد بشه از فکر میکنم 103 گل رونالدو توی لیگ برتر، عبور کرد این رکورد رو، هم شکوند. و به نظر میرسه که خب رونالدو باید خودش آماده کنه حداقل از لحاظ ذهنی این بدنی، که خب بالاخره رکورداش امکان داره که و محتمل هست که یکی بعد از دیگری شکسته بشه توی سالیان اخیر توسط هالند و امباپه. ولی حالا این که چقدر کیفیت این دوتا بازیکن کیفیت رونالدو باشه یه بحثیه که شامل مرور زمان میشه و زمان بهمون نشون میده.
آره حالا بین این دوتا که بحثش رو انداختین، شما به قول خارجی ها امباپه پرسنین یا هالند پرسن؟ کدوم ترجیح میدین؟
والا الان هم امباپه که تو تیممون داره بازی میکنه احتمالاً باید میل بیشتر و رغبت بیشتری به دیدنش داشته باشیم. یکم یعنی نگاه استایل بازیگری یا همون کریری یا بازیکنیش رو که کنی، به نظر من امباپه خیلی خیلی رونده تر پویاتر به نسبت هالند که صرفا جلو دروازه است. حالا
گل زنه
آفرین یعنی یک استرایکر، یک مهاجم تارگت به هدف صرف. ولی خب امباپه میبینیم که میاد عقب برمیگرده مشارکت میکنه، بعد فالو میکنه، توپ رو دنبال میکنه از نیمه های زمین، اونو خیلی تماشایی تر میکنه یک بازیکن رو تا اینکه صرفا تو توی اون محوطه باکس وایسی تا توپ برسه و تبدیل به گلش کنی.
آره افتخاراتشون هم بخوایم مقایسه کنیم، خب امباپه قهرمان جام جهانی شده، حالا یه جو فینال جام جهانی دیگه هم که هتریک کرد توش، از نظر ملی قابل مقایسه نیستن. اونور هالند قهرمان لیگ قهرمانان شده، که امباپه در 27 سالگی عجیبه واقعا، ولی بهش نرسیده. هر کدومشون زودتر، البته خب نروژ که خیلی بعیده قهرمان جام جهانی بشه، همین که رسید به جام جهانی بالاتر از ایتالیا اتفاق بزرگی بود، ولی امباپه باید لیگ قهرمانان ببره دیگه، نمیشه واقعا دوره فوتبال فوق العاده بدون قهرمانی لیگ قهرمانان تموم شه، جای خالی خیلی بزرگ میشه به نظرم.
دقیقاً ما رئالیا دعای خیرمون باهاشه، ما فقط دیگه کنیم آقای پرس. نمیدونم آخه وضعیت رئالو که نگاه کنید، شاید توی این مثلا یک دو هفته اخیر تونست نتیجه بگیره، ولی روند کلی تیمی رو که نگاه کنید من بعید میدونم بعد از تعطیلات ژانویه، در واقع بعد از حالا اون سوپر جام که قرار توی عربستان برگزار بشه، من بعید میدونم با این روندی که دارم از تیم رئال میبینم و ضعف تاکتیکی شدیدی که توی تیم هست، اینکه ژابی موندگار بشه، ژابی آلونسو، و شاید آی پرز بهتره که یعنی شاید همه ی هوادارا ازش بخوان. اول هفته هم دیدین شما کل تیم هور شدن، اونم توی سانتیاگو برنابو، خیلی این اتفاق نادر و بعید هست و اینها، ولی اتفاق داره میفته.
حالا با این برد به نظرتون ژابی آلونسو چقدر موندگار شد؟ این بردی که جلو سویا و هفته قبل جلو آلاوز، چون تا مرز اخراج رفته بود دیگه، حتی جانشین براش تعیین شده بود.
من دارم میگم این دو تا برد این توضیح دهنده کامل روند رئال نیست. یعنی داره میگیره امتیازا رو و داره میبره بازی ها رو، ولی شما بازی رو که نگاه کنین از دقیقه یک تا دقیقه 90 دلچسب براتون نیست. یعنی مدام تا مرز سکته میرید و میگید وای ما اگه کورتوار نداشتیم چه اتفاق قرار بود سر این تیم بیاد. یعنی از باب دفاعی که به شدت این تیم ضعیفه، حالا اون در واقع ترکیب یه لاین اپ اصلا کلا مصدوم هستن دیگه توی باشگاه اون شده. ولی فراموش نکنیم که رئال چه خیلی از بازه‌های زمانی توی فصول قبل هم در واقع با یک درمانگاه مصدوم رفته و سیل آورده، لالیگا آورده، یعنی هم لیگ قهرمانان رو برده هم لالیگا رو برده. برای هوادارای این تیم تازگی نداره این که حالا الان مثلا ما این رئال این تعداد مصدوم رو داره و توقع دارن ستاره هم داخل زمین کم نداره. یعنی شما وقتی رودریگو در واقع امباپه، وینی، وینیسیوس، اون پشت سر آردا گولر، بیلینگام، اینا تو زمین داری به هر حال میگی که دیگه توی تمام کنندگی اینا سطح خودشونو میذارن و حداقل با اختلاف چند گل میتونی حالا گل هم میخوری گل زیاد میتونی ببری. و عملا میبینیم که هم تو بعد دفاعی و هم تو بعد تبدیل موقعیت ها به گل به شدت بچه‌ها تیم بی تمرکز هستن و من همچنان احساس میکنم که این رختکن مشکل داره و وقتی وینی جونیور میاد از زمین مسابقه بیرون و میره پروفایلش رو عوض میکنه به جای رئال برزیل با پیراهن برزیل میذاره، اینا مشخصه که
اختلاف وجود داره.
بله اختلاف وجود داره، اختلاف جدی هم وجود داره. و یه چیز بگم آقای ترس اگه واقعا یعنی یه باقیات سالات خوبه دیگه به خودش بذار و بره اگه میخواد در واقع دور ریاست بعدی ببینیم هستن نیستن زمزمش هست که نباشن، یه سرمربی شیشدانگ دیگه. حالا همه میگن زیدان، یعنی امید دارن زیدان بیاد، زیدان دیگه تصمیمش به اینه که بره و بعد از زیرشان بشینه روی نیمکت فرانسه. خب الان اسم یورگن کلوپ هم هست و شاید همه مشتاقانه و بی‌صبرانه منتظرن ببینن که ممکنه این اتفاق بیفته و یورگن کلوپ کادر فنی راه پیدا کنه یا نه. در هر حال ژابی آزمون بسیار سختی توی سوپرجام داره، بازی با اتلتیکو مادرید که همه میخوان خاطره اون 5-2 شسته بشه بره تموم بشه.
حالا
ببینیم این اتفاق میافته یا نه.
آره واقعا وضعیت رئال امسال عجیب غریب شد، خیلی ها فهم میکردن راحت تر باشه. امباپه واقعا بدون تردید بهترین بازیکن این فصل فوتبال اروپا بوده، حتی بهترین بازیکن رو داره تیمت اینجوری تو بحرانه، عجیب و غریبه. مصدوم هم تو انصافا زیاد در راجع لیگ برتر انگلیس هم صحبت بکنیم که حتما. سیتی به طرز عجیبی داره به آرسنال نزدیک میشه دیگه، صدای نفس‌های سیتی رو داره میشنوه میکل آرتتا، با اینکه این هفته هم خوب اورتون رو شکست دادن.
بله دقیقا. من اول فصل تو این افت و خیزایی که داشت سیتی گفتم، من شبکه اجتماعی خودم گفتم که دست کم نگیرین سیتی با هالند، یعنی آقای پپ با کمک هالند میاد همین جوری یواش یواش بالا. فکر کنم تو برنامه قبلی هم با هم صحبت کردیم اتفاقی میفته و دقیقا این اتفاق افتاد و به مدد هالند این اتفاق هم افتاد. حداقل بازی اول هفته دیدین که دو گل و یه پاس گل داد، اصلا فوق‌العاده بود این هالند. و میگم پپ و سیتی رو روی دوش خودش گرفته و آورده بالا. و حالا بازی های آتی آرسنال، من داشتم در واقع این بازی های پیش روش رو نگاه میکردم، حالا بعد از پالاس و برایتون که شاید براشون بازی زیاد تخت نباشه، با استون ویلا دقیقا تو همین فکر کنم روز شب اون باکسینگ دی و اینا باشه، تو حوالی عید سال نو هستی که این اتفاق شب سال نو اتفاق میفته. و به نظر آرسنال استون ویلا خیلی بازی جذاب میتونه باشه.
همین یکی دو هفته پیش بازی کردن باختن دیگه به استون ویلا.
آره همین رو میخوام بگم که یعنی خیلی بازی حساسی میشه و به نظرم یه سری بازی ها تو همین تعطیلات و تو همین که انگلیسی ها هدیه میدن در واقع یه جوری این بازی ها رو به همه اونایی که عیدو دارن جشن میگیرن که لیگ تعطیل نمیشه، تکلیف خیلی چیزا شاید مشخص بشه. این بالای جدولش مشخص بشه خب بدون شک، و حتی استون ویلا میتونه خودش رو نزدیک کنه، نزدیک و نزدیکتر کنه به رتبه‌های بالای جدول و فوق‌العاده است به نظر من. ببینش میشه روند استون ویلا که نگاه کنید خیلی خوبه،
خیلی احسان در یه مقطع 9 تا برده پشت سر هم، با اینکه تیمی نیستن که اونقدر خرج کنن. واقعا اونای امری مربی مظلومیه، خیلی مربی خوبیه، سالیان سال تو لیگ اروپا با سویا و ویارال و اینا قهرمان میشد، بعد اومد تو آرسنال باش خوب نبودن و تو ویلا دوباره نشون داد که چه مربی درجه یکیه.
خیلی آندرریتد.
آره آره قدر ندیده فارسی شو بخوام بگم. آره آره این گود ایونینگ هم توضیح بدین جالبه دیگه، یه زمان به جای گود ایونینگ آره زبانش نمیچرخید دیگه،
نمیچرخید گود ایونینگ.
آره بعد بنده خدا رو اذیت میکردم، ولی نشون داد که چه مربیه درجه یکی. از لیورپول هم بگیم که برد، بالاخره برد خوبی هم داشت در زمین تاتنهام.
بله دقیقا، بازی سخت شد براشون دیگه، یعنی سخت بود، یعنی بازی بسیار جذاب بود. خب ایزاک که گل زد، اولین پاس گل ویرس هم که ثبت شد بالاخره بعد از چندین و چند ماه که منتظر بودن تاثیر گذاریش رو روی گل ببینن، خب این اتفاق افتاد، اتفاقا بهترین بازیکن زمین هم شد. بعد از اون طرف ایزاک بلا فاصله هم مصدوم شد، این خبر خیلی بدی بود برای هواداره لیورپول، مصدومیت ایزاک. حالا مثلا فکر کنید بازیکنی که با اون سر و صدا و قیمت و حالا برو نرو و میذاریم بیاد و نمیذاریم بیاد، خریدینش و بعد احتمالا شد. حالا هنوز من بیانیه باشگاه رو نفهمیدم چی شد که اصلا از دست داد ادامه فصل رو نداد.
ربات سلبی زانوششون گرفته بود، خیلی میگن اگه ربات سلبی باشه که فصل تموم میشه دیگه.
آره دقیقاً همینه، و این خب خیلی خبر بدی هست برای هواداران لیورپول و خود فران لیورپول که این پول رو دادن. آره. از اون طرف هم خب اکیتی که گل دومو به ثمر رسوند، اما خب اون برام تاتنهام بگیم که اخراجی هم داد و با دو تا اخراجی کار رو تموم کرد، در حالی که یک گل هم ریچارلسون تونست جبران بکنه. لیورپول هم به نظر میرسه حالا شاید با توجه به چی بهش میگن، یه کمی به ثبات رسیدن رخکن دیگه. آره. یعنی بعد که رابطه که بین آقای اسلوت و صلاح خوب شد، با هم یه آشتی کردن، الان به نظر میرسه که حالا با توجه به سه تا برد پشت سر همی که داشتن تو همه رقابت ها، اونا برایتون هم شکست دادن، اونورم که توی سیل و توی دیگه قهرمانان اینتر رو بردن، شاید امیدوار به این باشن که بروند برگردن. الان پنجم جدول هستن و شاید اگر روند خوبشون ادامه دار باشه، من نمیگم مدعی قهرمانی چون الان در امتیاز با صد فاصله دارن، ولی از اونجا که لیگ انگلیس انقدر پرمخاطر و جذاب هست، هیچ چیزی دور از انتظار نیست. حداقل جنگ برای، حالا با توجه به اینکه منچستر هم میتونه وارد این جنگ گرفتن سهمیه بشه، جنگ گرفتن سهمیه میتونه خیلی جذاب باشه.
دقیقاً
همین، چلسی و ویلا و حتی ساندرلند الان در
وضعیت آره شگفتی ساز، امسال لیگ برترن، پارسال لحظه آخری اومدن لیگ برتر، بازی عجیب و غریبشون جلوی شفیلد یونایتد که شفیلد یونایتد داشت میمن لیگ برتر، دقیقه 90 مساوی کردن، رفتن وقت اضافه و پنالتی بردن، اومدن لیگ برتر و امسال چه تیمی شدن، واقعا فوق العاده اند. خیلی ممنون خانم جعفری،
سلامت باشی، من به حافظه شما
قبطه میخورم. نه بابا خواهی حرفا چی، ما باید قبطه بخوریم. سلامت شبتون بخیر باشه، مخلصیم،
شب شما بخیر،
خدا نگهدار،
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
اینجا شب نیست بامداد چهارشنبه رو دارید میشنوین. امشب یه کوچولو بیشتر راجع به فرهنگ هواداری میخوایم صحبت کنیم. اتفاقات تلخی در ورزشمون افتاده بدون تعارف و میخوایم ببینیم که این اتفاقات تلخ فقط تو کشور ما یا نه همه جای دنیا میفته. اگه همه جای دنیا میفته راهکارهای این که جلوشو بگیرن چیه؟ و خلاصه یکم با هم همفکری کنیم دیگه. یه چسب زخم کوچولویی بزنیم روی این اتفاقات تلخ هفته های اخیر. امیر حسین علی نیافرد عزیز اینجاست. امیر حسین سلام، شبت بخیر.
سلام، شبتون بخیر آقای مظفری، شنوندگان محترم، امیدوارم که شب خوبی رو تا به اینجا شروع کرده باشن و در نهایت شب و فردای خوبی هم سپری کنن. امیدوارم که حالتون خوب باشه.
قربونت برم، خودت چطوری؟
سلامت باشین، خدا رو شکر خوبیم، سلامتیم.
خدا رو شکر. فوتبال نمیذاره. خب
آره فوتبال نمیذاره. فرهنگ هواداری میخوایم صحبت کنیم و من اگر که اجازه بدیم بگم که میخوام در مورد چی صحبت کنم.
حتما.
به بهانه بازی پرسپولیس تراکتور که خودتون هم اشاره کردین در بخش قبلی که چه ماجراهایی پیش اومد بین بازیکن ها با هوادارا، بین بازیکن ها با بازیکن ها، بین هوادارا با کادر مربیگری، یعنی تا تونستن همه با هم دعوا کردن. کادر مدیریت آقای پیروانی با آقای خداداد عزیز، آقای خداداد با آقای پیروانی، همه با هم دعوا کردن و خلاصه حالا ما نفهمیدیم بالاخره چی شد. من یه نکته هم خیلی کوچیک به عنوان مقدمه بگم، اینکه ما اگر که چهرهای زشتی در ورزش فوتبالمون داریم، یکی از چهرهای زیبا رو هم بگیم که تو هفته‌های اخیر لیگ برتر که برگزار شد، تیم ملوان 4 گل از فجر سپاسی گل میخوره و اگر اشتباه نکنم تو خود زمین ملوانه و
تو انزلی بود.
تو انزلیه و بعد بازی خب 4 گل، اونم تیمی مثل ملوان با اون هواداره با تعصبش که همه میشناسن، همه هوادارا یک دل شروع میکنن به تشویق کردن مازیار زاره با اون شعارهای قشنگ و شنیدنیشون که احتمالا همه شنوندهای فوتبالی باید شنیده باشن. و خب مازیار زاره انقدر از این فرهنگ و شعور خوبه مثلا بالای هواداره انزلی خوشحال میشه، اصلا گریهش میگیره توی کنفرانس بعد بازی، میگه که من شرمنده همه هوادارا هستم و بسیار تشکر میکنه و واقعا ما هم تشکر میکنیم که همچین هواداری حضور دارن همچنان توی فوتبال.
واقعا نکته خیلی درسته، اصلا هوادارا تو انزلی که یعنی سطح بالاتری هم بدونن تعارف میتونیم بگیم، تیمشون رو خیلی دوست دارن، بلدم هستن آقا فوتبال، بالاخره یه تیم روز بعد داره، یه بازیکن روز بعد داره، ممکنه 4 تا بخوره، الکی توهین نمیکنم به بازیکن، به تیم خودشون اعتماد دارن. این چیزی هم که گفتی واقعا ما بیشتر یک دعوایی شکل گرفته بین پرسپولیس و تراکتوریا متاسفانه سالهاست و خب به خاطر انتقال بیرانوند به تراکتور هم بیشتر شده، انتقال شجاع، دانیال، ترابی، در هر جای دنیا لوئیس فیگو از بارسا میره رئال، میاد زمین بارسا نیمکم بازی میکنه، کله خوک براش میندازن، یعنی تا یه حدیش هیجان و کوریای فوتبالی طبیعیه. بحثی که ما داریم اینه که از این فوتبالی بودن خارج نشه دیگه، وگرنه کوری خوندن، نمیدونم خوشحالی کردن، بله، حتی شعار محترمانه دادن ایراد نداره واقعا. اونقدر نمیخوایم بگیم که نه آقا هیچی نباید بشه، مثلا صافوس برن بازی کنن و بیان بیرون، نه، ولی اتفاق نگران کننده که به درستی میگی اینه که داره از فوتبال خارج میشه متاسفانه
و اینکه داره هر بازی تکرار میشه. مثلا قدیم فقط پرسپولیس و استقلال محدود بود، دربیا و مثلا شهرآوردها، الان دیگه هر کدوم از دو تا تیم، مثلا هر تیمی که با هر تیمی داره بازی میکنه یک کلی داره میندازه و از اون فضا داره خارج میشه و هر هفته داریم میبینیم. خلاصه من حالا زیادگویی نکنم برم سراغ اصل مطلب، من میخوام در مورد فوتبال پریمیر لیگ انگلیس صحبت کنم و اینکه اونها چطور سیستمای امنیتی بسیار بالایی رو نصب کردن و با چه تعداد دوربین هایی تو ورزشگاهاشون دارن هوادارای اونقدر با تعصب و اونقدر حالا خشمگین و که مثلا سابقای زیادی هم تو این به قول گفتنی فاجعه‌ای زیادی هم داشته، تونستن کنترل کنن. بعد از فاجعه هیلزبرو، اگر که درست بگم، در سال 1989 یک روزنامه نگاری به نام تیلور در حالا روزنامه و مجلات اونجا در انگلیس در مورد ورزشگاه ها می نویسه و این فاجعه هایی که داشته تکرار می شده. بعد از اون مسئله یک سازمانی تأسیس میشه در پریمیر لیگ و در انگلیس، به حالا من بخوام مخففش رو بگم SGSA، به فارسیش میشه سازمان ایمنی ورزشگاه ها، که از سال 2022 اومد یه قانونی رو تصویب کرد که در کنار این که جدای از این که مثلا تماشاگرانی که روی صندلی و جای خودشون مینشینن، یه سری تماشاگر هم ایستاده به قول گفتنی بازی رو نگاه میکنن و یه اصطلاحی هم داره که مثلا بهش میگن صندلی های ریلدار یا صندلی های ایستاده ایمن، که اومدن دوربین ها رو ارتقا دادن تا هر کسی که هر جایی وایستاده و هر جایی که نشسته کنترل بشه. و اینکه بر اساس هر شهری اومدن مثلا اون هوادارایی که توی هر شهری هستن یه سری خب نگهبان جذب کردن که قانون و حالا اون اتمسفر اون شهر رو مثلا میدونن و به قول گفتنی تمام زیر و خم مثلا ماجرا رو میدونن توی اون ورزشگاه و تیمشون
هست که اتفاق عجیبی نیفته
و اومدن اون نگهبانان رو جذب کردن به ورزشگاه. حالا یه اصطلاحی داره که به انگلیسی اون نگهبان استوارت ها فکر میکنم اسمش هست و یک سری برنامه هایی تدوین شده و درست شده تو ورزشگاه انگلیس که به سیستم های هوشمند هواداری متصله، هر هواداری میتونه اون برنامه رو نصب کنه داخل گوشیش، تلفن همراهش، و همون لحظه و هر جایی که توی ورزشگاه نشسته بدون اینکه مثلا اینترنت کار نکنه، اختلالی داشته باشه و اینا، میتونه کاملا مشخص کنه که چه اعتراضی داره. آقا مثلا کناری من دعوا شده، تو کجای ورزشگاه هستی؟ کدوم صندلی نشستی؟ مثلا زل جنوب غربی، جنوب شرقی، نمیدونم شمال ورزشگاه نشستی، طبقه بالا، طبقه پایین، و یا حتی 10 یا 15 تا عنوان مختلف برای اینکه مثلا بخوان گزارش بدن هست که مثلا کاملا رصد کنه. من یه آمار جالبی در آوردم، این که مثلا ورزشگاه اولترافورد به ازای 7 الی 9 نفر یه دوربین امنیتی داره و خب و ظرفیت اولترافورد 74,000 نفره و تقریبا بین 500 تا 700 تا دوربین امنیتی وجود داره. شماره دومی که میتونم بهش اشاره کنم ورزشگاه چلسی استنفورد بریج که به ازای 10 تا 12 تا هوادار برای 40,000 نفر این دوربین‌های امنیتی رو داره.